به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به پیشگاه فرد فرد شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم هر جا که هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه. از شهر مقدس قم، شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مهر همراه شما هستیم. انشالله که تا پایان این برنامه هم نگاه گرم و صمیمی شما همراه ما باشه. حلول ماه مبارک ربیع الاول، ماه شادی اهل بیت رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. انشالله که این ماه پر از خیر و برکت، پر از سلامتی، موفقیت و کامیابی باشه برای همه شما عزیزان و اتفاقات بسیار خوبی پیش روی شما باشه. با تقدیم یک قسمت دیگه از برنامه کانون مهر همراه شما خواهیم بود. در رابطه با موضوع مهارت‌های تربیت فرزندان موفق صحبت می‌کردیم. موضوع فرعی ما مهارت‌های والدین برای تقویت فرزندان و تربیت فرزندان موفق بود. به نهمین ویژگی رسیدیم که عبارت بود توجه به کار کودک در منزل و تقویت مسئولیت پذیری. در برنامه گذشته در رابطه با این صحبت کردیم که اگر کودکان مسئولیت پذیر نباشند به خودکمبینی دچار میشن و ویژگی افراد خودکمبین رو بررسی کردیم که عبارت بودند از اینکه نسبت به دیگران بی احترام هستند، دهنبین هستند، دچار انزواهای خاص میشن، انتقاد ناپذیر هستن، ارزش‌های برای خودشون قائل نیستن و معمولا دچار ناسازگاری‌های درونی میشن، دچار طغیان هستن در روابط خودشون با دیگران، متکبر و فخر فروش خواهند شد، انتقامجو هستن، انسان‌های دروی هستن، دروغگو هستن و در نهایت اینکه غیبت میکنن. موضوع بعدی که در برنامه پیش بهش پرداختیم دلایل عدم موفقیت والدین در مسئولیت پذیری فرزندان، دلایلی که باعث میشه والدین نتونن فرزندان مسئولیت پذیری رو تقویت بکنن و تربیت بکنن. این دلایل عبارت بودن از اینکه یک، والدین ناامید هستن و دو، اینکه والدین کم انرژی هستن. بحثمون رو ادامه خواهیم داد با استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. دعوت میکنم همراه ما باشید. استاد سلام عرض کنم خدمتش.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم. هر کجا هستن انشالله سالم و موفق باشن.
انشالله. استاد در رابطه با اینکه والدین چرا نمیتونن فرزندان مسئولیت پذیر رو تربیت بکنن صحبت میکردیم.
بله خواهش میکنم. سومین بحثی که اینجا مطرحه، والدینی که عصبانی ان در برخورد با موقعیت تربیت فرزندانشون، در حقیقت این دو تا مشکل ایجاد میکنه. ابتداعا اون وزن احترامی خودشون رو کم میکنن، میزان هیبت ارزشی خودشون از دست میدن. ببینید یه وقت والدین از ناحیه ترسی که ایجاد میکنن فرزندان ازشون فرمان میبرن، یه وقت نه، فرزندان احترام برای والدین قائل هستند. هر دو یکیه، فرمان میبرن ولی این کجا و اون کجا. چرا؟ وقتی که از راه ترسوندن، از راه تنبیه، از راه تهدید، از راه احیاناً یه همچین موارد اتفاق بیفته، دوره کودکی که بگذره اون اثر خودش از دست میده کم کم، برای خیلی هاشون، اگه نگیم برای همه. یعنی وقتی که این کودک تبدیل به نوجوان و جوان شد، آروم آروم احساس استقلال میکنه از نظر عاطفی و بعد کم کم احساس خود توانی یا توانمندی میکنه، بعد کم کم احساس بزرگسالی میکنه و خودش رو مقایسه میکنه با دیگران و میگه که من مستقلم و نباید چنین برخورد با هم بشه. خب در همچو موردی والدین دو سه تا ضرر میکنن. ضرر اول این که کنترل این فرزند یا فرزندانش رو به تدریج از دست میدن. ضرر دوم این که خودشون این آسیبی که در وجودشون هست تقویت میکنن. یعنی فرض فرمایید اگر عصبانیت براشون 10 درجه است، میشه 20 درجه، میشه 30 درجه، میشه 40 درجه، همینطور رو بالا میره. و سوم ضرری که میکنن این هستش که به جای این که محل مشورت برای فرزندشون باشن، محل نظر برای فرزندشون باشن، در حقیقت میشن یک رقیب برای دوستان فرزندشون. فرزندشون میره سراغ افرادی که چه دختر چه پسر او قبول کرده به عنوان حالا دوست، به عنوان هر چی اسمش میگذاریم، الگو. پس بنابراین ملاحظه فرمایید این ضررهای جدیه برای خانواده. اینجا از نظر کلی خانواده متاسفانه ناب سامان بعدن میشه. خب این ابتداعا این ستا ضرر را میبینن، بعد اون موقع گسترش پیدا میکنه، فرزند توی جایگاهی قرار میگیره که خودش احساس میکنه روش زندگی، یعنی این ابتداعا کپی میشه به تعبیری برابر با اصل. چرا؟ چون که دقیقا والدین همان گونه رفتار میکنن که شون باید رفتار کنه. ملاحظه بفرمایید، خیلی از مسائل تو زندگی هست ما کلاس نرفتیم یاد بگیریم، تکلیفی برامون نگفتن بنویسیم و ازمون بپرسن، اما انجام میدیم دقیقا مثل دیگران، مثل افرادی که خونشون زندگیمون درکش کرده. مثلا فرض فرمایید زبان مادری، پوشش محلی یا آداب و رسوم محلی، یا فرض فرمایید نوع اخلاق اجتماعی خانوادگی، یا نوع شخصیت، پایه شخصیت، اینها توی خونه شکل میگیره. پایه شخصیت ما با توجه به نوع رفتار این پدر و مادر که وان یه زن و شوهر دارن زندگی رو میچرخونن شکل میگیره. پس بنابراین اون مجموعه پدر مادرایی که با کوچکترین مطلبی عصبانی میشن و میخوان از این طریق مطلب را پیگیری بکنن، هیچ فرقی نمیکنه با اون خانواده‌ای که در حقیقت کم انرژی بود و فکر میکرد انرژیش رو ببره به سمت پول در آوردن، از صبح تا شب دو شیفت سه شیفت کار میکنه، توجیهش هم اینه، زندگی خرج داره و باید کار بکنیم، توجیه میکنه دیگه. این دیگه بی پول و پولدار هم نمیشناسه. جالبه اتفاقا افرادی که درآمد زیاد دارن این حرف هم میزنن، میگن که زندگی خرج داره. آدمایی که درآمد خیلی ندارن شکر خدا را میکنن،
چون به همون میزان که درآمدش میره بالا خرجشون هم میره بالا، این فاصله همیشه ثابته.
بالاخره حالا این بحثیست دیگه، حالا چرا این اتفاق میفته، ولی بالاخره مأموریتشون بارها عرض کردیم اون نیست. این بزرگترین اشکاله که اینطوری فکر میشه. پس والدین عصبانی هم به خود ضرر میزنن هم به آینده فرزندانشون.
اصلا فرزند مجالی پیدا نمیکنه که بخواد دغدغه هاشو با پدر مادرش در میون بذاره. چرا؟ چون که هر بار این کارو خواسته بکنه با عصبانیت روبرو شده، اصلا رغبتی نداره به این ماجرا.
برش کردم رقیبی میشن برای دوستان فرزندشون، اما رقیب منفی، چون دوستانشون بیان با آرامش همراهی میکنن، حرفشون رو میشنون، کنارشون میشینن. ببینیم یک پدر خوب، یک پدر خوب کسیه که اعضای خانواده رو ساعتی از شبان روز، حالا مخصوصا بیشتر میفته به شب برای خیلیا، یه تعداد هم در طول روز ممکنه اتفاق بیفته، دوره هم جمع میکنه و واقعا انگار که دوستان دوره نوجوانی هستن، جوانی هستن، رفتن پیکنیک، با همدیگه میگن، میخندن، سوال میکنن، پاسخ میدن و بسیار بسیار خوب دوره هم جمع میشن. عرض کردیم این طیف افراد تلویزیون تو خونه شون شبانه روز روشن نیست، برخلاف بعضی از خانواده ها. در این افراد نارا بعدن میاد بیشتر هم بحث تخصصیش میکنه، انشالله تقدیم دوستان عرض میکنیم. برای تلویزیون برنامه دارن، یعنی دقیقا هر برنامه رو انتخاب نمیکنه. آخه چه دلیلی داره برنامه‌ای که فرض کنیم یه سریاله، این سریال تکرار میشه، بایدم تکرار بشه، چون فرض فرمه یه کسی که 10 سال پیش خردسال بوده ندیده، امسال شده فرض 10 سالش لازمه ببینه. خب عقلم حکم میکنه که این پولی از این مملکت هزینه شده، بالاخره یه جاهایی مصرف بشه دیگه، به تاریخ سپرده نشه که. خب همه جای دنیا این کار میکنه، اما در این نیست که این دیده باید دوباره بشینه ببینه که. بس سر اینه، خیلی از برنامه‌های این چنینی که حالا یکیش من تلویزیون مثال زدم، امروز چیزای دیگه هم بارها عرض کردیم اضافه شده، ابزارهای دیگه، اینا باید بره کنار. این مدیریت پدر میطلبه. پدر مأموریت اصلیش این نیست که نون زن بچه را بده، مأموریت اصلیش اینه که افکار اینها را مدیریت کنه تا اینها هم خودشون مندرآور بشن، تا اینها خودشون عاقل بشن، تا اینها خودشون مدیر زندگیشون بشن. جالبه، نمیتونه پدر اینا رو جمع کنه، چه برسه به این که به اینها گپ بزنه، یه یک ساعت اینا رو مدیریت گپ و گفتگو داشته باشه. این خیلی ضعفه. چرا ضعفه؟ چون پدرشون هم این کار نکرده، تجربه نکرده. خب ما بیایم این کار کنیم، اینا رو کنار هم قرار بدیم، فرض کنیم یه مهمونی دوستانه است، دور هم بگیم، بخندیم، چهار تا تنقلاتی اگر هست میل بشه، میوهی هست میل بشه، نشد بالاخره بازی رفتاری. چه خوبه یک پدر بزرگ نوه‌هاش که میان خونش واقعا این نوه‌ها رو دور خودش جمع بکنه. کار به این نداره سنش چقدره، از پیامبر از اینو شأنمون الگو بگیریم، اینها بگیریم، باشون بازی کنیم تا اون روح لطافت بزرگترها در وجودشون یک جریان جدیدی بسازه از بزرگترها، و اونها امید پیدا بکنن به زندگی شاد و سرحال و بانشات، و اونها تشخیصشون بیفته تو مسیر درست. لذا والدینی که عصبانی هستن، نه حال گفتگو، نه حال رفاقت و نه حال تفریح دارن، نه هم نه حال پاسخ به اشکالات بچه ها دارن، و این خطرناکه. باید والدین اولین اقدامی که میکنن توی قسمت بره برای پیشگیری از عصبانیتش و احیانا گاهی برای درمان عصبانیتش کار بکنن.
درست.
اینا هم نیازی نیست که بره دارو مصرف بکنه همیشه، که یه تعداد اندکی بله ممکنه دارو مصرف کنه، اما مواقعیش واقعا اخلاقیه. بعد با رعایت مطالب اخلاق کجبل راسخ بشه، چنان محکم پایدار و خوش برخورد بشه که راحت بتونه ازش استفاده بکنه. خب این از والدین عصبانی. چهارمینش والدین منفعله. گاهی هر وقت یکی از این والدین تلاش میکنه رفتار نامطلوب فرزندش رو متوقف کنه، همسر مانع این کارش میشه. مثلا فرض فرمایید آقا یا خانم یکیشون میخواد که این کار بده بچهش رو متوقف کنه، او یکیش میانجیگر میشه. جالبه بعضی جاها من دیدم، یعنی واقعش خوندم این رو و بعضی جاها شنیدم، میگن که خب این راه تربیت صحیحه، یکی بیاد تشر بزنه و یکی بیاد مثلا دفاع ازش بکنه که یه مدار تعدیل کنه. نمیدونم این راهکار از کجا آوردن، حقیقتا من خیلی گشتم پیدا نکردم، نه حدیثی در این مورد پیدا کردم، نه آیه پیدا کردم، نه روانشناسا تو این قضیه به عنوان تجربه چیزی پیدا کرده گفته باشن پیدا کردن، نه هیچ واقعا همچین چیزی جز این که اتفاقا بالعکسش هم روایت داریم، هم قبل از این که عرض کردم روانشناسا چیزی بگن روایت داریم، آیه داریم، منفعل نباشیم. چرا؟ به خاطر این که اگر این اتفاق بیفته حتما در یک فرصت مناسب و به طور جدی این بچه نسبت به این واکنش طرفی که مانع شد این نرمش ابتداعا نشون میده، و اون کسی که برخورد کرد یک هیجان منفی نشون میده، و بعد در فرصت خلوتی که براش پیش میاد ذهنش تبدیل به یک تخیل میشه تا تعقل، و در تخیل معمولا حق را به اون چیزی میده که به نفع خودش بوده، و اینجاست که بعد فرمایش این والدینی که نتونستن جذب کنن بلکه برخورد کردن برای همیشه از ذهن او به عنوان یک مزاحم، به عنوان یک اثر منفی، به عنوان یک برخورد نامتعادل، به عنوان یک برخوردی که در حقیقت خشنه و امثالهم جا میفته. و این بسیار مهمه که به عنوان یک بحث تربیتی وقتی ورود پیدا میکنیم میگیم این خود والدین منفعل علاوه بر این که فرزند رو این یه دونه اثر میذاره، چندین اثر دیگر براش ایجاد میکنه که هیچ به خودشون هم آسیبهایی میرسونن. چطور؟ والدین منفعل مطمئنن خانم خونه یه کسی میشه که بیشترین ضرر رو باز میبینه، که اون بحثی که قبلا داشتیم گفتم در آینده بحثش باز میشه اینجاست.
درست.
خانم خونه خیلی ضرر میکنه، و اون اینجاست که متاسفانه از یه طرف ممکن هستش که مانع برخورد شوهر شده از ناحیه شوهر احیانا مورد نکوهش قرار بگیرد و خدای ناکرده حرف تندی بشنوه و امثالهو، از طرفی و شخصیتش در پیش فرزند افت پیدا میکنه. درسته الان کمکش کرده، الان به نفع بچه بوده، ولی اقتدار مادرانه رو از دست میده و مادر تمام فرصت‌های مادرانه رو مثل یه پل برای خودش استفاده میکنه و سوء استفاده ازش میکنه. لذا مادر اون شخصیت واقعیش از دست میده. اینو مادرها در بین فرزندان دختر و پسر جوانش ارزش کلامی نخواهد داشت. با عرض پوزش از این مادرها ارزش کلامی نخواهند داشت. چطور؟ اگر به فرزندش مثلا به دختر خانم بگه که شما نمازت بخون، نماز اول وقت چرا نمیخونی، انگار نه انگار چیزی به فرزندش گفته. اگر به پسرش بگه که شما رفتی بیرون، مثلا خواهرت برای این که دیگه به خاطر این فلان مسئله نره بیرون کار بکنه، شما هم انجام بده، خواهرت مثلا تو خونه به کار دیگری برسه، این پسر به این راحتی زیر بار این کلام، این فرمان، این خواسته نخواهد رفت. اینجا آروم آروم یه مقدار شدت بیشتر میشه، خشنتر میشه. یعنی مادر نمیتونه به دختر یا پسرش یک دستوری بده که اونها حتما اجرا بکنن، خصوصا در ارتباط با مطالبی که مربوط به دوستانشون میشه، مطالبی که مربوط به اعتیاد آوری ها باشه، اعتیاد به مثلا فرض کنین که یک کافی شاپ باید بره ساعت 10 شب به بعد، نمیتونه بگه نرو، حرفش گوش نمیکنه.
به قول معروف هناش دیگه رنگی نداره،
واقعا رنگی نداره.
اصلا میخوام این منفعل بودنم یه توضیح دربارش بدی، شاید برای بینندگان سوال باشه که افراد منفعل یعنی چه افرادی که این ضررها رو خواهند دید.
افراد منفعل یعنی این که در مقابل رفتار فرزندها رأیشون مرتب عوض میشه و متناسب با جریانی که اتفاق میفته میخوان خودشون رو متناسب با اون تنظیم بکنن، ولی چون نمیتونن هی افت رأی میدن. اینا منفعلن. اما مقتدر کیه؟ مقتدر اینه، میگه که شما ساعت 5 غروب باید فرض فرمایید که مشقات نوشته باشی و سلام. هر بهش دوتا نمیشه و واقعا هم باید انجام نباشه نمیذاره بنویسه.
درست.
یا شام سر ساعت 7 دیگه هیچ موقع سفره ساعت 8 پهن نمیکنه، یا به تعبیر دیگر میز شام چیده نمیشه. حالا چه میگیم سفره، چه میگیم میز شام، چیده نمیشه، سفره پهن نمیشه. اون این. اما منفعل نه، برای یکی تخم مرغ درست میکنه، اون یکی میگه نه خیر من دوست ندارم پیتزا میخوام، اون یکی میگه نه خیر من اینم دوست ندارم مثلا فرض فرمایید چی میخوام. هر کدومش یعنی منفعل به معنی اینه که نمیتونه رأی خودش رو ثابت نگه بداره، متناسب با خواسته فرزندان تغییر میکنه و به جای این که فرمان از ناحیه مادر باشه از ناحیه فرزنده، فرمان از ناحیه پدر باشه ناحیه فرزنده، میشه منفعل. اونا دارن جهت بهشون میدن، فرزندان. پس بنابراین این یک خطره که به تعبیر از تالی مادر هناش دیگه رنگ نداشته باشه، مادر اون جوهره کلامش از دست بده، اون هیبت معنویش از دست بده. وگرنه وقتی که خب اینه که پیرزن پیرمرد هستن، منم توی سنم دیدم، حقیقتا فراوان دیدم منم، ولی خونه که مسنترن بیشتر دیدم. در گذشته خیلی از پدر مادرها ممکنه بی سواد هم بودن، ولی چون قواعد تربیتی رو رعایت میکردن، سینه به سینه منتقل میشد و میگرفتن، فرزندان نه از بابت اینکه خدای ناکرده برده والدین باشن، نه، ولی وقتی پدر و مادر وارد منزل میشد احساس میکردن زودتر از والدین دست به مثلا سفره نبرن، زودتر از والدین فرض فرمایید سخنی آغاز نکنن، زودتر از والدین فرض فرمایید در مقابل کسی که الان فرض کنیم یه مهمونی اومده بی احترامی میکنه، زودتر از والدین جوابش نمیدن، با اینکه غیرتشون جوش میکنه ولی حرمت والدین رو حفظ کردن. خب این که میگیم زودتر از والدین چنینی میکنن چنینی میکنن، این که میگیم اول حرمت والدین بعد اقدام و فلانه، این به این معنا نیست که اینا بردن، به معنا این استش که یک سیستمی توی کاره بالاخره توی هر سازمان اداری هم اگر سیستم کاری وجود نداشته باشه، مدیریت نیروی انسانیش به هم میریزه.
بله.
یک ارتش اگر فرض فرمای سیستم کاری توش نباشه، در میدان مبارزه با محاجب نمیتونه اقدامی داشته باشه. واقعا فرقی نمیکنه. شما یه شبکه فرض فرمایی مخابراتی نگاه کنید، اگه شبکه مخابراتی سیستمش منظم نباشه، تقدم و تأخر در کارا نباشه، همه چی به هم میریزه، صدای هممون رو تو هم میره. بله. کسی نمیفهمه که من با شما صحبت میکنم یا با دیگری. دقیقا زندگی یعنی همین. والدین با فرزندان اگر منفعل عمل بکنن، متاسفانه هم چالات اتفاق میفته. هر که هر کیه، تو این هر که هر کی ضرری که میکنن، اول مادرها هستن، بعد از مدتی پدرها. البته این نوع فرزندان بیشتر ضرر میکنن از اونایی که اول پدرهاشون رو از دست میدن از نظر هویت کاری. یعنی این که این نوع فرزندان متاسفانه گرایش به 6 نوع کاری که عرض میکنم طبق پژوهش ها بیشتر دارن تا چیزهای دیگر. به 6 نوع کار گرایش بیشتری دارن این نوع فرزندان اینا. یکی گرایش به اعتیاد به مواد مخدر. پژوهش های ثابت شده است.
استاد قبل از اینکه وارد بحث بشی، من عذرخواهی میکنم، کلماتتون رو قطع میکنم، تلفن داریم. تلفن ها رو بگیریم بعد بحثمون رو ادامه بدیم. جناب آقای کریمی از مشهد مقدس پشت خط برنامه کانال مهر هستن، خدمتش سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
وقت شما بخیر، بفرمایید.
آقا بسم الله. اصلا خدمتتون که من یک نوه 6 ساله دارم، دندان قروچه داره. دکترم بردیم از انگل نیست، بعد روانشناس هم بردن، گفته که مشکلی نداره. فقط اینو خدمتتون عرض کنم که پارسال ساختمان فلسکو تهران که آتش گرفت، یک چند هفته بعدش مشهد یک زلزله خفیفی اومد. این بعد از اون سوالاتی میکرد که خونه ما میریزه، خونه ما آتش میگیره. مقایسه میکرد خودش با اون زلزله چیزه، با اون آتش سوزی فلاسکو. حالا نمیدونم از اون یا نه، خواستم دکتر راهنمایی کنن. خیلی شدت در نموزه از اول شد تا صبح چندین بار مثلا یک رو بیست دقیقه پشت سر هم نموزه بیدارش میکنیم، باز دوباره به همون شکل. ضمناً یک نوه 4 سال نیمن داره، اینم باز یک سال به همون شکل شده.
بعد این زمانی که دندون قروچه داره کنار لبش، چه بعد از بیداری چه اون موقع نمیدید مثلا آب دهنش بیاد؟
چرا
هست. بعد موقعی که صبحانه میخواد بخوره اون موقع بی اشتها نیست؟
صبحانه چرا بی اشتهاییه؟
آخرین سوال این که در بازی کردن با دوستانش حالت خجالتی یا حالت این که
خیلی الگو پذیره. یک بچه از خودش 2 سال کوچکتر باشه، یک بازی تازه یاد بدن، این از اون الگو میگیره.
خیلی خدمت
خودش راهنما نیسته.
خدمتتون عرض
دستون درد نکنه. خیلی من
تشکر از شما آقای کریمی بزرگوار. بیننده بعدی ما سرکار خانم تبریزی هستن از البرز. خانم تبریزی سلام. خانم تبریزی صدای ما رو دارید؟
الو سلام علیکم.
سلام علیکم،
خسته نباشید، وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر، بفرمایید.
میخوام دو تا سوال داشتم از خدمت استاد. اول اینکه استاد، من 2 تا پسر دارم، حسین و محمد علی، اینا 4.5 و 2.5 سالشونه. خیلی دغدغه‌شونو دارم که اینکه واقعا ولایی بزرگ بشن. از بعد به تولد تا الان هم که این سن هستن، مجالس روزه اینا خیلی میبرم ایشون، یا تو ماشین سوار میشیم از همون اول مثلا حداقل سعی میکنم 2 تا سوره، 2 تا توی کوچیک بهشون یاد بدم. روی این زمینه همسرم میگه اینقدر اینا رو روزه نبر، اینقدر باشون قرآن مثلا تو گوششون نکن. بزرگ کشنن زده میشن، یه جورایی اسلام گریز میشن یا امام گریز میشن به قول خودشون. ولی خب من یا مثلا نوار عزمان ترانه که میذارم، پسر من میگه بابا اینا رو نذار، امام زمان از اینا خوشش نمیاد، امام حسین خوشش نمیاد، ولی این میذاره که مثلا اینا به قول خودش چشم و گوششون باز بشه. حالا من روی زمینه با مشاورم مشکل دارم، میخوام ببینم این طرز فکر من غلطه یا طرز فکر ایشون، یا چجوری ایشونو متقاعد کنم که این طرز فکر شما غلطه.
بسیار خوب.
بعد در مورد دومم این که خودم آقای دکتر هم دوست دارم مثلا دکترام بگیرم، هم دوست دارم کامپیوترم ادامه بدم، والیبالم ادامه بدم، هم دوست دارم تدریس کنم، یه جوری تست میکنم نمیتونم، تواناییشو ندارم با این دو تا بچه، یه برنامه‌ریزی درستابی نمیتونم برای خودم بکنم. خواستم در زمینه اگه محبت کنید راهنمایی کنید متشکرم.
خیلی ممنونم خانم تبریزی. تلفن بعدی ما آقای محمدی از تهران هستن. آقای محمدی خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام
خانم محمدی. الو
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام آقای کرمی، خسته نباشید.
سلام علیکم.
ببخشید من پسرم 9 ماهشه، می‌خواستم ببینم چه غذایی بهش بدم که ذهنش باهوش بشه، فعال بشه.
انشالله.
خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم. یه بخشی رو ببینیم، برمیگردیم با پاسخ سوالات همراه شما خواهیم بود. صلوا على سيد محمد رسول الله يا ساده صلوا عليه صلوا على سيد محمد حبيب الله يا ساده صلوا عليه. صلوا على المصطفى الهادي أبو الزهراء سيدنا بدر التمام ما أشرقت في السماء شمس الضحى بذكرى وما صف جناح الحمام. صلوا في طيبة إذا هالقبة الخضراء ظلل عليها الغمام. صلوا عليه وعلى صلاة وسلام لو صلى بحر الكرام بدل جلال الله حنت مشاعرنا ليه. صلوا على سيد محمد رسول الله يا سادة صلوا عليه صلوا على سيد محمد حبيب الله يا سادة صلوا عليه. أحمد نبي الهدى والداعي بأمر الله هذا البشير النذير روح حرم صلت عليها عباد الله قلب السراج المنير قطر الندى للصدى وكل ما بدا يا الله جناح المعاني يطير كل بوصلة الهوى صوبة تشير من وين أنا أبتدي على اسم الله ويرميني شوقي بليل. وقت شما به خیر خانم ها آقایان، همچنان بیننده برنامه کانون مهر هستید به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. از طریق پل‌های ارتباطی برنامه حتما نظرات خودتون، پیشنهادات، انتقادات خودتون و همچنین سوالات خودتون رو برای ما ارسال بکنید تا ما بتونیم برنامه هرچه بهتری رو به شما تقدیم بکنیم. برنامه رو ادامه میدیم با پاسخ به سوالات بینندگان عزیز. استاد با سوال آقای کریمی شروع میکنیم. فرمودن نوه 6 ساله‌ای دارن که دندون قروشی دارن، دکتر هم بردن گفتن از انگل نیستین و همچنین نوه 4 ساله نیمه هم دارن که خود 1 سال این اتفاق براشون افتاده.
من اول خدمت این بزرگوار و امثالشون عرض بکنم که دندون قروشی دلایل متعددی داره، اما اونی که مشهورتره، بیشتر اتفاق میفته، به تعبیر دیگر رایجتره، باید بشناسیم کلیه بچه هایی که توان ابراز وجود، ابراز احساسات در کنار دیگران خصوصا هم بازی هاشون درست ندارن، میتونه یک همچین اتفاقی براشون بیفته. این یک گروه. یک گروه دیگه افرادی هستن که از نظر رقابت حسادت پیدا میکنن، ولو با یک مثلا بچه کوچکتر از خودشون یا بچه بزرگتر از خودشون یا یک سال چند ماه کم و زیاد تفاوتی نمیکنه. پس یکی از عاملاش هم این میتونه باشه. یکی عوامل دیگری که میتونه دندون قروچه را ایجاد بکنه استرس هایی است که در طول روز اتفاق میفته براش. چنان که اون حسادت هایی در طول روز هست، چنان که اون ناتوانایی هایی در طول روز همچون مشکلی براش ایجاد میکنه، شب میخواد تخلیهش بکنه. این اساسا خواب برای این استش که سیستم عصب ما در حقیقت یک استراحتی کنه، چون نه میشنویم و نه میبینیم و نه میچشیم و نه میبوییم، که این تعطیل بشه که حالت اولیه برگرده. که این متاسفانه برای بچه هایی که در طول روز این اشکالات رو براشون به وجود اومده باشه، یک نوع فشار مثل پمپ که بخواد پمپاژ بکنه، قدرت اون لوله اونوری مثلا به جای لوله 8 اینچ 2 اینچ وصل بکنه، دونی چجور میشه جس. یه فشار اینطوری میاره. پس بنابراین اینم یه نکته است که در اثر اون استرس هایی که در طول روز اتفاق میفته، این استرس ها باید معنیش کنیم. استرس در ارتباط با این که آیا مورد تأیید قرار میگیرد یا نه، آیا تو رقابت میبره یا نه، آیا این نقاشی که کشید میپسندن یا نه، آیا الان مادرش ازش جدا شد برمیگرده زود یا نه، آیا الان تو بازار با پدر مادر میره گم میشه یا نه. انواعی این استرس ها میتونه تاثیرگذار به این بچه ها باشه. منتها راه حلش انواع نیست، خوشبختانه راه حلش محدوده. ما نباید ذهنمون رو مشغول بکنیم خیلی. حالا تو راه حل عرض میکنم، اول دلایل رو تکمیل کنم. دلیل بعدیش این هستش که متاسفانه به این تو بچه ها چون صبحانه درست میل نمی کنن، چون که انرژی ابتداییشون تطابق با نوع خواسته هاشون با نوع نیازمندی هاشون نداره، یک نوع عرض کردیم فعل انفعالات تخیلی خاص به تدریج که میخواد هضم بکنه توانشون نداره، بین اون استرس ها و بین اون خواسته ها یه اختلال ایجاد میکنه که در حقیقت بهش میگن پرخاش های ذهنی. این پرخاش های ذهنی در طول روز چون نمیتونه هزینش بکنه، شب اینطوری خودشو نشون میده. صرفا در موقع خوابم البته این دندان قروچی اتفاق میفته. اگر در خواب نبود دندان قروچی دیگه نیست، اون یه نوع تیکه، او با اینا خیلی فرق میکنه، در بیداری دندوناش به هم بسایه قرش قرش صدا میکنه، یا گاهی لبش رو به اصطلاح گاز میگیره، لبش رو انگار داره میکنه، اون با این فرق میکنه. و این دندان قروچی تنهایی که شب موقع خواب هست، مثل ایشون که از کنار دهنش آب ریزش میکنه یک مقداری، حالا برو یک قطره دو قطره هر چه باشه. خب دلیل این که ایشون هم فرمودن که پزشک بردن گفتن از انگل نیست، دلیل اولش شاید همین بوده، چون یکی از علائمای انگل اینه که آب از کنار دهنشون دیده میشه. البته اینم عرض بکنم کدوم انگل خودش بحث مفصلیه. اگر نوع انگل ژیاردیا باشد ممکنه چنین باشه، اونم هر آزمایشگاهی نمیتونه تشخیص بده، چون سه بار کشتشو لازم هست. اون سه بار کشت باید در مطبوعش انجام بشه. اگر بعد از سه بار کشت گفتن انگلی نداره، بله قبول میکنیم این انگل نداره، تخصصی پیش رفته کار، لذا برمیگرده به این دلایلی که عرض کردم، یکی از اینهایی که هست. خب حالا علاوه بر این آخرین دلیل رو هم عرض بکنم، یک دلایل دیگری که اینها موجب میشه همچه حالتی رو داشته باشه، متاسفانه بحث عرض کردم فاصله بین اینها که بین بیرون ایجاد میشه یا نه، عصبانیتی که بین والدین گاهی اتفاق میفته، صدای بلند. حالا والدین ابتداعا، بعد مردم، تو خیابون حتی یه نفر دعوا کنه یه همچه حالتی پیدا میشه براشون. یعنی اون صدای بلند برای اینها
حالتش شوکته،
حالتش احسن، یه همچه حالتی پیدا میکنه و بعد خودش یه طوری نشون میده. خب حالا راهکار چیه؟ به ترتیب راهکاری که عرض میکنم، اولین راهکار این استش که بین بیداری و صبحانش 20 دقیقه الی نیم ساعت فاصله بیفته و بعد حتما صبحانه کاملی بدیم میل بکنن. صبحانه کامل وقتی که میگیم یعنی این که گویا یک نهاری تقریبا میل میکنه، شامی دارد، شام امروزه خودمون، البته شام واقعی باید کمتر باشه دیگه، الان تو خیلی از خانواده ها شام طوری میخورن که گویا به اصطلاح نهار
آره.
همینه که این اشتباهه. یک به اصطلاح اینطوری بگم، مثل خیلی از خونه هایی که امروز شامونه، یک صبحانه کامل این چینی صبحانه اگر نمیتونه حداقل نصفش میل کنه. عذرخواهم. این خیلی مهم هستش که بسیار بسیار نقش آفرینی میکنه برای این طور بچه ها. منتها خواهشی که داریم از نوع شیرینیجاتی که جنبه شکر سفید و یا قند و یا مجموعه این که از اینا استفاده درشون شده نشه، چون اون گلوکوزی که نیاز هست براشون به صورت کاذب تأمین میکنه و بعد اون انرژی که گفتیم نیاز دارن اتفاق نمیفته، مشکل براشون ایجاد میکنه. لذا از هر نوع غذایی که مثل مرباها، از جنس مرباها، هر چی میخواد باشه که چون شکر داخلش شده، یا هر نوع چیزی که مثل چای شیرین که قند یا شکری که قاطیش شده، هر کدام از چیزه غذاهایی که اینا قاطیش هست، هر چه هست، حالا دیگه نمیخوام اسم ببریم، اونا نباید مصرف بکنن تا بتونه غذای سالم رو آرام آرام میل بکنه.
خود این یک دستور کلیه دیگه.
بله.
برای همه.
برای همه. برای اینا ضروری تر. ویژه. بله. خب میفته تو حدودای نزدیک ظهر. نزدیک ظهر این نوع بچه ها یک نوعی به اصطلاح تخیل خاصی پیدا میکنن که هرچی که آفتاب نزدیک میشه به اون وسط، به اصطلاح نزدیک اذان که میشه، اینا اون فشار درونی تخیلات با بیرون تطبیق پیدا نمیکنه و همونطور که عرض کردیم چون بالغ نیستن، بحث نورون خورشید روی کورتکس های متعدد اینها مثل کورتکس بویایی و چی و چی اینها اثر نداره، ولی روی به اصطلاح چشم اینها، روی اون حسی پوست اینها، اون حس لامسهشون، اینها اثر داره. از نظر تربیتی واکنشی طوری انجام میده، چنان که یه غذا اثر تربیتی هم داره علاوه بر اثرات دیگرش، نور هم یک همچون حالاتی براشون داره. بنابراین اینطور بچه ها وقتی نزدیک زور شده، برای که این اتفاق نیفته، بهترین کار یا بازی های جسمانی محض یا خوردن خوراکی هایی که دقیقا بتونه حالت نیمه سیر نگرشون بداره. نترسن بگن نهار میشه نمیتونه نهار بخوره، اون موقعی نهارش، نهارش میخوره به مدازهی که باید لازم باشه. لذا یک میزان نیمه سیر بودن لازم داره، چون اینا سنی ندارن که به اصطلاح بگیم غذای کافی رو یه دفعه بتونن بخورن. از قدیم گفتن اینا مثل گنجشکن، کم میخورن دائم میخورن. ولی تو این قسمتش رو کلیه کسانی که بچه هاشون حل و حوله مصرف میکنه، این خطرات این توی براشون هست. جلسه قبل عرض کردم در اون آماری که در آمریکا صورت گرفته بود، به اصطلاح کارلیک اومد این کار رو پژوهش کرده 5 سال، واقعا حل و حوله‌ای که مصرف میکنیم الان بزرگترین دشمن رو برای بچه هامون بریم نزدشون. خصوصا اینطور بچه ها چه لزومی داره ما این حل و حوله در اختیارشون بگذاریم؟ ما چیزای دیگه آرام آرام براشون جایگزین بکنیم، نگیم هم براشون عقده میشه، نه خیر، حالا ما یک بار دو ما یک بار یه چیزی از اینا بهشون بدی، در حدی که به قولشون حالا ما قبول نداریم که بشه عقده، ولی حالا به قولشون عقده هم نشه، هر چند وقت یک بار یه نگاهی هم به این بکنن. خب این از نظر خوراکیش مرحله اول. مرحله دوم برمیداره به بازی هاشون. اینا بایستی که معمولا با بچه هایی که بازی میکنن راحت بتونه بازی های متعدد رو انجام بده. پس این بچه هم بازی های محدود داره. این هم بازی هاشو باید افراد یا بیشتر باشن یا متنوع باشن، هر کدومش میل خودشونه، هر کدوم در توانشون هست. پس بحث هم بازی که از نظر فردی تنوع یا از نظر بازی متنوع بشن،
نظر اجتماعی هم رشد پیدا
بود. بله بله، چون نظر اجتماعی عرض کردم خدمتتون توانمندیش باید بالا بره، اگه بالا نره اون یک حالت خجالتی هم عرض کردم که داره یا نداره، خیلی قشنگ فرمودنشون، یعنی معلومه که خوب مطالب تربیتی الحمدلله نگاه داره، نگاهش نگاه جالبیه، فرمودن منفعل میشه تو کار، دقیق درست فرمودن، یعنی این حالتی رو که پیدا میشه در مقابل بچه‌ها، یا به تعبیری مطیع میشه یا به تعبیری مقلد میشه. و حالا این که بچه تو این سن این نیست، تو سن 11 سالگی به بعد به این اتفاق بیفته حالت مقلد دوستاش بشه، این سن اتفاقا هر کدوم جدا خودشون فرمانده کار خودشونن، کنار هم بازی میکنن دا، اما هر کس کار خودش انجام میده تو این سن، بازی با خودشونه، دست جمعی هن ولی هر کس با اصلا بازی خودش بازی میکنه، یه همچه حالتیه. پس وقتی یه طوری اتفاق افتاده معناش این استش که این بچه روابط اجتماعی ضعیفه، هر چه با بچه های متنوع تر بازی بکنه این آرام بهتر میشه. نکته آخری که خدمتشون عرض بکنم اینجاست که این بچه از صدای بلند، اهم از این که پدر مادر باشه جای دیگه داره باشه، میترسه. بیشتری نقش میکنه همین باشه، چون الان ما نمیدونم کدام بود، اینا رو همه گفتم همش کنار هم انجام بشه مفیده. لذا اونی که برای اینکه این اتفاق براش نیفته، اگر احیانا یه وقتی صدای بلندی که شد بلا فاصله به حرفش گرفته بشه، یک هفته بشه این کار کرد، خودش اون حالت شنوایی خودش رو تنظیم میکنه، این یک ساعت که تنظیم میشه، ساعت شنیدن یه همچون مطالبش تنظیم میشه که عادت بکنه در حد اقلش اینه که براش مهم نباشه، تاثیرگذار نباشه. این هم چه حالتیه؟ یعنی تا میبینن یه جای فرض کنیم بوق ماشینی اومد ترسید، فوری باش حرف بزنید، راجع به هر چی مهم نیست، مشغول حرفی. یا اینکه یه تو خیابون میبینن یه دفعه یکی داد زد برای اون یکی، مثلا تاکسیه میخواد باشه تاکسی، با صدای بلند میگه، مثلا سعی باش صحبت بشه. تو خونه اگه خدای ناکرده پدر مادر به هر دلیلی صداشون بلند کردن، اینه باید همون موقع اون یکی یه مقدار باش صحبت بکنه، این کار انجام بشه مشکلی نیست. آیا اون نوه بعدی هم همینه؟ هیچ تفاوتی نمیکنه. یعنی هر کدوم هست تو اون خانواده داره اون عامل اتفاق افتاده، و اون عامل خود به خود تو یکی از هر کدام از اینا باشه، مواردی که عرض کردم خدمتشون با توجه به خصوصیاتی هم که فرمودن تطبیق پیدا میکنه، انشالله حل بشه،
انشالله که مشکلشون خیلی زود حل بشه. بریم سراغ سوال خانم تبریزی. فرمودن دو تا پسر 4.5 ساله و 2.5 ساله دارن، دغدغه‌شون اینه که این فرزندان ولایی بار بیان، برای همین توی مجالس مذهبی خیلی با خودشون میبرن، اما از طرف دیگر پدرشون میگن که باعث میشه که اینا دنیا دیده نشن و فقط وارد یک محدوده خاص بشن. یک تقابل اینچنینی رو دارن تجربه میکنن. سوالشون این بود که چیکار بکنن تو این شرایط؟ حق با ایشونه، حق با شوهرشونه، یا اگر قرار هست کاری بکنن به چه شکل؟
خب ما اول تابع خدا بشیم، قاضی رو اول خدا قرار بدیم، خالق ما، خالق هستی، اونی که میفرماید چه کار کنیم تا عاقبت به خیر بشیم، تا انشاءالله جهان دنیا و آخرت برامون اونی بشد که دوست میداریم و خدا دوست میدارد. در سوره کهف 28 بارها عرض کردیم، فرمود اگر میخواید فرزندانتون اهل بیتتون در حقیقت اهل تقوا بشن، اهل معرفتتون بشن، با این تیپ های آدم اینچینی رفت و آمدشون بده، نفرمود با دیگرانم رفت و آمد کن. این نکته اول. در سوره اعراف 3 آیه را شمردیم جلسه قبلیش، که حالا تو جلسه بعد مفصل این آیات میاد، فقط اشاره کردم چون جلسات بعد میاد توضیح میدم، دیگه الان توضیح نمیدم. 3 آیه تو این زمینه هست. میفرماد که شما برای تربیت فرزندتون حتما با افرادی که، یا مکانهایی که، چون هم مکان بحثشه هم افراد، یا مکانهایی که آلوده نیستند رفت و آمد بدید. ذیل اون آیه از امام صادق علیه السلام هست، وضع ما باقر علیه السلام خیلی جالبه. در تفسیر بسیار جامع مجمع میفرماید که افرادی که حتی موسیقی رو از همسایه میشنوند نگذارید این اتفاق براشون بیفته. بعد یکی سوال میکنه، یمن رسول الله، من وقتی که به سرویس بهداشتی، اون کلمه اون روز رو میاره، سرویس بهداشتی میرم، همسایه‌مو موسیقی داره، من میشنوم، گاهی خوشم میاد بیشتر اونجا میشینم. حضرت همون خب این گناهه، چون به تدریج شما رو به اون سمت میبره. من میخوام این عرض بکنم خواهر بزرگوار، شما رأیتون درسته، علتش هم این آیات و این روایاته، و در حقیقت بحث پرورش انسانها اولا تدریجیه، ثانیا به اصطلاح پیچیده است. یعنی چی پیچیده است؟ یعنی اینکه هم بحث طولیه، هم بحث عرضیه، هم بحث مجموعه رشد عواطف، هم بحث رشد جسمیه، هم بحث رشد داناییه، هم بحث رشد به اصطلاح پرسشگریه. اینا که کنار هم اتفاق نیفته، یکیش اتفاق بیفته، کار دست آدم میده. پیچیدگیش به این خاطره. حالا متخصصین تو این زمینه، روانشناسان رشد معمولا تو این زمینه کارهایی رو که توصیه میکنن همینه که شما فرزندانتون رو اگر بخوای پخته بکنید، با این که هدایتش کنی تفاوت میکنه. هدایت یه بحثه، پخته کردنش بحث بعدیه. خب شما باید الان هدایتشون بکنی به این سمت که برن تو جاهایی که مثل مجالس، حالا روزه از روزه، جشن اهل بیت از جشنشون، ماه ربیعه، مثل فرض فرمایید تلاوت قرآنه. اولا تلاوت قرآن، این که الان بعضی از خانواده ها متاسفانه اهلش نیستن، او اصلا مورد بحث ما نیست. ما در قرآن داریم که تأکید می‌فرماید تلاوت کنید به هر اندازه که میتونید. خب به هر اندازه که میتونید به معنی نیست که یه نسبایی فقط، یعنی اون زمانها باید تقسیم بشه. ما باید اطراف نماز صبح، قبل از نماز، بعد از نماز، وسط، بین حدود مثلا 10 8 9 10، دوباره بعد، قبل از نماز ظهر، بعد از نماز ظهر، بعد نزدیکای غروب، بعد شب، باید دائمی تلاوت قرآن بشه کار زندگی ما. حالا اگر بدبختانه بعضی از خانواده ها در شبان روز یک صفحه قرآن هم تلاوت نمی کنن، اون دیگه خسره دنیا و آخره است. و یعنی باید تمام زندگیمون تلاوت قرآن باشه. خب حالا این بحث که مطرح هست، خلاصش عرض بکنم. این خواهر بزرگوار اصل کارش درسته، لکن بیه به علاوه میخواد که اون فرمایشی که شوهرشون دارن، البته شوهرشون اصل بحثشون درسته، شیوهش اشتباس. اصل درست، اصل شیه، اصل اینه که دنیا دیده بشن. ما میگیم حتما چنین باشه. چرا؟ یعنی چی؟ یعنی ما تابع پیامبر و اهل بیتش هستیم. اون بزرگواره میگن باید بچه ها رو پخته بکنید، دنیا دیده بکنید، که یک دفعه تو میدونی نرن که گرگ را نشناسن، تو میدونی نرن که چاه و چاله را از راه نشناسن. باید بشناسن دیگه، ببینن کجا چاه نیفتن.
بله.
خب اگر اینطوریه، ما در یه شرایطی معرفی کنیم، موسیقی رو معرفی کنیم. چطور؟ تو خیامون که دیگه این چیزا نیست که ما ببریم اونجا. تو خیامون راه میری، یک از این چیزا الان ماشاءالله زیاده، ماشین اینقدر موسیقی زیاد کرده گوش فلک کر میکنه، این موسیقی اینه. اما داشت توضیح بدیم، چرا توضیح بدیم، چرا آخه حرامه، چه دلیلی داره. خب اینا هم نمیدونیم، مطالعهش بکنیم، چراییش هم بگیم بهشون تا اونجایی که فلسفهش رو میدونیم. یه جای فلسفهش نمیدونیم، بازم بریم سراغش. یه جای حکمش نمیدونیم، بریم سراغش. یه حکم داره، یه فلسفه داره، یه دلایل داره، یه اسرار داره. اینا رو کم کم براشون بگیم.
خیلی خوبه که حالا تو برنامه بپردازید شما خودتون زمانی که
ان شاء الله وقتی برسه. بله، اینا خودش اسراری داره به تعبیری. این اسرارش باید گفته بشه. مگر چه اتفاقی ایجاد میکنه یک موسیقی فرض فرمایید شور، یا یه موسیقی بیات، یا موسیقی ابو عطا مثلا. فرض میکنیم که این دستگاهش ابو عطا، او دستگاهش شوره، این دستگاهش بیات، این دستگاهش چیه؟ اینو چی آخه اینها؟ بعد ببینم که چند پا هستش. مثلا فرض کنیم 4/1 چی چیه؟ خب ببینید اینا باید چی تأثیر میگذاره بر انسان. مگه چرا اسلام حرامش کرده؟ چرا ما اسلام مانع شادیه یه وقت؟ علیاذ بالله. ببینید یه بحث اینطوریه، چون بعضی میگن آ ما موسیقی گوش میکنیم شاد بشیم، غافل از این که اونا شاد نیستن، اتفاقا افسردن. حالا بعد ان شاء الله بهش میپردازیم یه جلساتی که چرا افسردن، علائمش چیه، چجوری میشه تشخیص داد. الان را ول کنیم، بریم آزمایش خون بدیم، بریم آزمایش های دیگه بدیم که اتفاقا اونا به اون سمت میان. درسته تو غربم این چیزا اتفاقا خیلی بحث بوده، اتفاقا نتیجه خوبی هم داده. حالا پس بنابراین بحث اینجاست، برسونیم به اونجایی که ای بزرگوار جاهای طوری معرفی کنن. بعد دختره میخواد که فرض کنید لوازم آرایشی استفاده بکنه.
بله.
خب میخواد بگی لوازم آرایشی در بیرون درست نیست. دوانه نیست که بهش بدیم بیاد بیرون بپوشه بعد میاد که. نه، ما باید اینقدر این تعقل بالا ببریم بفهمه. اولا لوازم آرایشیه، امروزه که لا ماشاءالله خطر داره، چون اینقدر آلودگی داره که حساب نداره، خیلیش کم از که آلوده نباشه. یه نمونه کوچیکش من فقط یه اشاره کردم یادتون باشه، یه جلسه الان اکثر رژ لب‌هایی که توی کشور هست سربشون بالا هستش، موجب میشه بچه اوتیسم یکی از دلایلش مثلا باشه. خب ببینی خیلی چیزا اینطوری داره، اونا رو هم باید به دلایل درستش، عرض کردم شایعه و چه اینا، نه درستش علمیش کار پیش ببره. پس بنابراین چند تا نکته بیشتر نیست، خلاصه یک، طبق آیات قرآن و روایات جاهای این چین بردن، کار قرآنی کردن کار صحیحیست، برای اینکه نبرند شوهرش درست فرموده ولی راهش اشتباهه، برای اینکه نبرند بله بایستی که جاهای مختلف خیابونهای مختلف اتفاقا برن ببریمشون، مجالسی که حرام توش نیست ببریم ولی اشتباهاتی توش هست، یعنی بعضی اشتباهات حرام نیست، مثلا یه اشتباهات خاصیست آب دیده بشن بهشون بفهمونیم اتفاقا این چیزه خوبیه، شوهر تا این قسمت درست گفته.
بسیار خیلی ممنون. خانم تبریزی یه سوال دیگه هم داشتن، اما بریم اول سوال خانم محمدی رو انجام به در واقع پاسخ بدیم، با توجه به اینکه میخوام عدالت رو رعایت بکنیم. خانم محمدی فرمودن که پسر 9 ماهه‌ای دارن، چیکار کنن ذهنشون باز بشه؟
ببینید یه بحث کلی فرمودن، وقتی میفهمه ذهنشون باز بشه، ما در اصطلاحات علمی
اینکه
نمیتونیم اینطوری، اینا بایستی بگیم که مجموعه استعدادها حتما منظورش اینه که رشد بکنه، مجموعه استعدادها اعم از حافظه، هوش، تدائی، یادگیری، تحلیل، اندازه‌گیری و قضاوت، همه اینها مجموعه استعدادهاست رشد بکنه. دو تا اینطوری بگم، تو 5 تا خلاصه بکنیم، حالا کلی تر بگم، یک تغذیه است، انشالله اگر بتونیم برسیم جلسه بعد یه کسی سوال بکنه یادمون بندازه بگیم، یکیش تغذیه است، نوع تغذیه های خاص، هر تغذیه نمیتونه، تغذیه خاصی است. دوم نوع اطلاعاتی است که به مغز ایشون وارد میکنیم، اونم هر اطلاعاتی نیست باید گفته بشه. سوم خیلی تأکید میکنیم روی بازی هایی است که بایستی که اون بازی ها تو این قضیه اثر میذاره، که خیلی از خانواده الان از اون بازی ها محرومن، بازی خاصی است. چهارم خواب به وقت و به اندازه است که اینم تعریف برای خودش داره. و پنجم نپوشیدن لباس های چسبان. حالا چون یه دقیقه وقت من فقط خلاصه 5 تاشو گفتم، انشالله اگر توفیق بشه اینا رو باز بکنیم.
سپاسگزارم استاد. سوال خانم تبریزی هم مون که انشالله برنامه بعدی بهش خواهیم پرداخت. خیلی ممنون، متشکرم. به پایان یکی از برنامه های کانال مهر رسیدیم. اوقات به کام، خدا نگهدار.